بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی.
دوره تخصصی اقتصاد مقاومتی. ویژه طلاب. سطح مقدماتی. دیماه 97. جلسه چهارم با موضوع مبانی تعارض غرب با انقلاب اسلامی. استاد عبدالملکی.
جانم چی؟ اون دلار پی پی پیه، دلار پرچیسینگ پاور پریتی یا برابری قدرت خرید با دلار بازار متفاوته. این یک، ببینید، اومدن یک معیار بین المللی درست کردن برای اینکه یک دلار آمریکا در آمریکا با یک دلار آمریکا در ایران متفاوته. خب مثلا اینجوری میان یه فرمول هایی داره، نسبتاً هم مثلا پیچیده است، خود بانک جهانی هم تعیین میکنه. بله بله، مثلا قدرت خرید رو برابر میکنه، بعد یک شاخص میسازه. خب میاد میگه که یک دلار عادی آمریکایی، یه دونه اسکناس یه دلاری، مثلا من توی آمریکا میتونم باهاش یه دونه ساندویج مکدونالد بخرم، با همون دلار، همون دلار رو با همین وضعیت میارم توی ایران، میرم توی ساندویجی مثلا مکدونالد دارم، ما توی ایران مکدونالد نداریم، فرضاً مکدونالد داریم یا معادل اون رو داریم، با همون یه دونه دلار میتونم 3 تا مکدونالد بخرم. خب پس یک دلار اسمی در ایران 3 برابر همون یه دلار در آمریکا است، به اصطلاح چی داره؟ قدرت خرید داره. اینو تعدیلش میکنن با چیزی درست به اسم دلار پی 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 که اون در ایران به تومن خودمون هولوش 1500 تومن میشه. دلار پی 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 در ایران حدود 1500 تومن میشه. هر سال هم محاسبه میکنن، تغییرات میکنن دیگه. الان مثلا این چند ماه اخیر که رفته بالا، طبیعتاً این یک دلاره به اصطلاح میره بالاتر، یعنی به نوعی بگیم که قیمت یک دلار پی پی در ایران مثلا شاید امسال بشه 2000 تومن به خاطر تورم که تو افتاده. تورم داخل اون کشورها مؤثر روی این که ارزش اون دلار پی 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 بیاد پایین. بله
منظورم که ارزش پول آمریکا یعنی 1500 برابره، یعنی چجوری باید تعریفش؟ متوجه نشدم، یعنی نوع ارزش پول
آمریکا نسبت به ایران. وارد بحثای پیچیده پول و بانکداری نشید، اینا واردش بشیم در نمیایم به این راحتی ها.
میگن ارزش پول ایران مثلا 80 درصد افت کرده، 300 درصد افت کرده، بعد این چجوری میشه 1500 تومان، 1500 دلار، 1 دلار مثلا 13000 تومان؟
این بحث های مفصلی، الان اجازه بدید ورود نکنیم بهش. ما تو در تربیت مدرسه درجه 3 سه ساعت بحث پول و ارز داریم، اونجا خب طبیعتاً بهتر میشه. مثلا ما دیگه انتظار نداشته باشیم از یه کلاس یه روزه کل مثلا زیرو بم اقتصاد رو یاد بگیریم. بابا اینا ما مثلا خیلی سرمون 10 سال رفتیم درس خوندیم، دکترا گرفتیم، تازه خیلی از اینکه شما میپرسید بلد نیستیم. ببینید دوستان عزیز، وقتی که ما اقتصاد مقاومتی رو با این ادبیات میایم بیان میکنیم، همه مردم دنیا میپذیرن. یه کاری ما شروع کردیم از سال 96 با عنوان اقتصاد مقاومتی جهانی، داریم میریم اقتصاد مقاومتی رو به عنوان یک رهیافت جدید در پیشرفت اقتصادی کشورهای دنیا مطرح میکنیم. 12 تا دانشگاه رو رفتیم سعی میکردیم، 8 تا کشور رو هدف گذاری کردیم، 3 تا آسیایی، ترکیه و روسیه و چین، 3 تا به اصطلاح 4 تا اروپایی، انگلیس و فرانسه و آلمان و یونان، یه دونم خود آمریکا. 3 تا آسیایی رو رفتیم، به زودی بهمن ما انشالله ویزامونو بگیریم، داریم میریم انگلیس و بعدم به اصطلاح کشورهای حوزه شنگن و بعدش هم آمریکا، که البته خیلی بعیده آمریکا بتونیم ویزا بگیریم، اما اگر بگیریم میریم. یه مستند داره ساخته میشه به عنوان اقتصاد مقاومتی جهانی. تو همین عید نوروز قسمت اولش تو کنداکتور شبکه 3 گذاشتن که پخش بشه، اینو دنبال بکنید. تو این سه تا کشور که تال رفتیم، سه تا دانشگاه رفتیم و به اصطلاح صحبت کردیم. نوع برخوردی که این اقتصاددانهای بزرگ اون کشورها رو میریم پیدا میکنیم، باشون صحبت میکنیم و بعضی جام سمینار برگزار میشه، خیلی جالبه نسبت به اقتصاد مقاومتی. تو روسیه که رفتی، این یه دانشگاهی داریم به اسم دانشگاه پلی‌تکنیک مسکو، این جزء بهترین دانشگاهای مسکوه و عرض به خدمتتون که اونجا یه کنفرانس گذاشتن به پیشنهاد خودشون و گفتن که شما بیاید دو در این کنفرانس نظریه اقتصاد مقاومتی رو در واقع سخنرانی کنید، ارائه کنید و بقیه هم نظر بدن دربارش. خبرگزاری صدا و سیما اونجا اومد یه گزارش 2 دقیقه تهیه کرد، صدا و سیما پخش کرد. اینو ببینید، من یه توضیح در مورد وضعیت بدم.
اقتصاد مقاومتی به عنوان یک مدل اقتصادی کارساز این روزها موضوع بحث و تحلیل کرسی‌های اقتصاد در چند دانشگاه معتبر روسیه شده است. اینجا دانشگاه پلی‌تکنیک مسکو و این جمع دانشجویان و اساتید برجسته کرسی اقتصاد است. در پایان بحثی مفصل، دیدگاه برخی از اساتید این دانشگاه درباره کارکردهای اقتصاد مقاومتی را جویا شدم.
بعد از تشریح جزئیات و کارکردهای اقتصاد مقاومتی به این نتیجه رسیدم که این مدل کارسازترین شیوه اقتصادی برای کشورهایی است که می‌خواهند روی پای خود بایستند. اقتصاد مقاومتی برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی مؤثرترین مدل اقتصادیه. این روش برای ما هم میتونه مورد استفاده باشه، چرا که روسیه هم مانند ایران تحت تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا است.
استادان و دانشجویان حاضر در این نشست اقتصاد مقاومتی را مدلی کارآمد عنوان کردند که میتواند نجات بخش اقتصاد بسیاری از کشورها باشد.
این جلسه که به صورت برگزار شد، چند تا از برترین اقتصاددانهای روسیه در این جلسه شرکت کردند و برای خیلی‌هاشون نظریه اقتصاد مقاومتی جالب بود، بخاطر اینکه اقتصاد مقاومتی ذاتاً یک نظریه جهانیه. اقتصاد مقاومتی میگه که کشورها برای رسیدن به اهداف خودشون باید ساختار اقتصادیشون رو به نحوی تنظیم بکنن که با وجود همه موانع به اهدافشون برسن. وقتی ما این تعریف رو مطرح می‌کنیم برای اقتصاددانهای جهان، همه می‌پذیرن که این یک الگوییه که حتما باید مد نظر قرار بگیره.
و پایان بحث این کرسی که تازه آغاز مباحث گسترده‌تر در دانشگاه‌های روسیه است. موضوع اقتصاد مقاومتی حالا یکی از بحث‌های داغ کرسی‌های دانشگاهی شده و در نخستین گام دانشگاه پلی‌تکنیک، یکی از دانشگاه‌های دولتی روسیه. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
ما وقتی اقتصاد مقاومتی رو برای خارجی‌ها میگیم، بس رو به اصطلاح اینطوری شروع میکنیم. اول ما اقتصاد مقاومتی رو ترجمه نمیکنیم. مقاومتی اکانومی، اکانومی که یعنی نظام اقتصادی، مقاومتی هم که یعنی به اصطلاح فینگلیش مقاومتی خودمون. اول این با اساتید زبان انگلیسی که صحبت میکردیم، مشورت میکردیم، میگفتن نه این کارو نکنید، به خاطر اینکه مقاومتی ما تو ادبیات انگلیسی نداریم، که شما بیا ترجمه کنید. میگفتیم به چی ترجمه کنیم؟ مثلا میگفتن به رزیلینس ترجمه کنید. رزیلینس یعنی تاب‌آوری. میگفتیم خب رزیلینس که نظریه های گریگاگلیبه، نظریه ما نیست، که در چارچوب اقتصاد غیر دینی هم مطرح میشه، در چارچوب لیبرالیسمه. یه نکاتیش اینجا هست ولی کلی تقسیمات ما متفاوته. بعد میگفتن خب بگیم رسیستیو. آقا رسیستیو هم یه نظریه برای غزه مطرح شد، اون نظریه هم این نیست، یه تشابهاتی داره. میگفتن بگید آنتی فرجیلیتی. گفتن خب اونم یه حرف غربی، اونم یه موضوع دیگه. گفتن آقا اصطلاح نداره این حرف، ما چرا بیایم اینو بچسبونیمش به چیزهای دیگه؟ مقاومتی ما نداریم، اصطلاح براش نداریم فعلا. بعضی کشورها البته برای همین اصطلاح درست کردن. مثلا توی ترکیه یه چیز درست کردن با عنوان درنیش اکونومیسی. درنیش اکونومیسی، این همون این ترکیه ها که انگلیسی می نویسن رسم خطشون. درنیش رو ما رفتیم سرچ کردیم، این اصطلاح سابقه نداره در ادبیات اقتصادی و با عنوان مقاومتی این اصطلاح رو ساختن خودشون. یعنی شما تو گوگل ترنسلیت فارسی به ترکی میزنید اقتصاد مقاومتی، اون رو میرسه درنیش اکونومیسی. برعکس میکنید درنیش اکونومیسی، من میرسه اقتصاد مقاومتی. خواست این ساختن، یعنی از زمانی که اقتصاد مقاومتی در اون مطرح شده، یه جریانی در ترکی که ما پیش اونها هم رفتیم، دعوت کردن البته از ما، این اصطلاح رو ساختن. خیلی خوب، اینا ساختن یا چینی‌ها ساختن؟ من چینی ها رو گفتم آقا بنویسید، بکنم نیاوردم دفترم رو، نوشتن. خیلی هم سخت بود، ولی گفتن این اصطلاح رو ما برای اقتصاد مقاومتی که شما میگید ساختید، ولی تو انگلیسی ساخته نشده، ولذا ما از همین اصطلاح خودمون استفاده میکنیم. وقتی ما درباره اقتصاد مقاومتی در کشورهای دیگه میخوایم صحبت بکنیم، میگیم که ببینید کشورها در مسیر پیشرفتشون و در مسیر اهداف اقتصادشون، گفتم خدمتتون هر کشوری یه هدفی داره، اونجا میگیم که ببینید همه کشورها یک هدف مشترک دارن و اون رفاهه. هیچ کشوری نمیتونه بگه که من رفاه مردمم جز اهدافم نیست، حداقل اسمی هم زبونی هم که شده میگه، میگه آقا جون رفاه برای ما. اقتصاد آمریکایی که الان در جهان حاکم هست مجموعی از موانع در مسیر پیشرفت کشورها ایجاد کرد، در مسیر رفاه عمومی در کشورها. اول ما چرا میگیم اقتصاد آمریکایی اقتصاد غالب جهانه؟ برای اینکه سیاست‌های اقتصادی تقریبا در همه کشورهای جهان مبتنی بر ادبیات آمریکایی داره گذاشته میشه و کتاب‌های درسی اقتصاد تقریبا در همه کشورهای جهان نوشته اقتصاددان‌های آمریکایی و انگلیسیه. یعنی مثلا آقای نیکلسون کتاب اقتصاد خرد می‌نویسه که مثلا الان ادیشن 25 شه، هر ادیشنش 5 میلیون نسخه چاپ میشه به زبان انگلیسی، بعد در همه کشورهای دنیا به صدا ترجمه میشه. یعنی شما توی شهرهای کوچیک اندونزی هم که میرید کتاب نیکلسون آمریکایی داره تدریس میشه. یعنی اصلا آمریکا قشنگ این نظم نوین و اقتصاد جهانی این قشنگ توی این موم تو دستشه، اینه که داره تنظیم میکنه. این سیستم اقتصادی 19 تا مشکل در مسیر به اصطلاح پیشرفت کشورها ایجاد میکنه. من وقتی با اقتصاددان خارجی صحبت میکنم اصلا اینجوری شروع میکنم، میگم که ببینید این مشکلاتی که نظام فعلی اقتصاد جهانی ایجاد کرده قبول دارید یا قبول ندارید. خیلی جالبه، من با 25 نفر اقتصاددان رو در رو صحبت کردم، یک نفرشون رو پیدا نکردم که یکیش رو نقض کنه، بگه نه آقا جان اینایی که تو میگی وجود نداره، یا آره از این 19 تا 18 تاش درسته یکیش غلطه. همه قبول دارن. من توی ترکیه با پروفسور ساک صحبت کردم، اینا همه فیلمبرداریشون که تو مستنده هست. پروفسور ساک مشاور اقتصادی های اردوغانه، رئیس جمهور ترکیه و یه اقتصاددان خیلی مثلا با کلاس و فلان اینها. من باش اول که شروع کردیم صحبت کردم گفتم آقای پروفسور رمز پیشرفت اقتصادی ترکیه چیه؟ اولا که ترکیه اصلا اقتصاد پیشرفتی نداره ها، ما متاسفانه بدبختان ما تو اون مستند یکی از قسمت همون میشه ترکیه، اونجا اقتصاد ترکیه رو پتش رو میزیم روی آب که چه فاجعه ای هست. اقتصاد ترکیه اقتصاد پیشرفته نیست. بعضی از مسئولین احمق ما و کارشناسای نادان ما پا میشه سوار هواپیما میشه، سوار ترکیش ایر میشه، میره استانبول، فرودگاه آتاتورک پیاده میشه، با تاکسی میره در مسیرهای گردشگری تنگه بسفور، دریای مرمره، بعد میاد این تشکیلات مسجد سلطان احمد و فلان اینا رو میبینه، بعد چهار تا آدمای لخت و مثلا فلان و اینها میبینید، بابا چقدر پیشرفت کردن اینا، اصلا ببین چه هوایی دارن اینا، آخر پیشرفت هم این بابا هوای مدیترانه، هر جای مدیترانه بری هواش خوبه، این که پیشرفت نیست. بعد نه آقا ببین ترکیش ایرشون چه جوریه، ببین مثلا فلان میگه بابا یه خورده از مسیر گردشگری لامصب فاصله بگیر ببین چه خبره تو این کشور، یه خورده که جدا میشی میری تو بطن مردم. ما به خاطر مستنده تو این مستنده ما میریم با مردم صحبت میکنیم، با اقتصاددانا صحبت میکنیم، با کاسبا صحبت میکنیم، با کارخونه دارا صحبت میکنیم، تو هم فضای اقتصاد مقاومتی. از اون فاجعه است، تمام مردم ترکیه شدیداً بدهکارن، بیکاری بیداد میکنه، بدهی همه بدهکارن به بانک‌ها و دولت و بانک‌ها شدیداً بدهکارن به خارج از ترکیه. 50% تولید ملیشون اینها بدهکارن، بعضی کارشناسای بدهی خارجی دارن، بعضی کارشناسای چیزی نکته جالبی میگفتن، میگفتن ما اسلیو هستیم توی ترکیه، اسلیو هستیم، ما برده هستیم. بعضیشون گفتن، من گفتم که آقا حالا بدهکاری مگه بده؟ چی که بده؟ اقتصاد ترکیه یک جا وامدار غربه و غربی ها به همین اعتبار هر لحظه‌ای که بخوان ظرف یک، اینو بحثای مطالعات استراتژیک ترکیه است، ظرف یک هفته هر دولتی رو که بخوان توی ترکیه ساقط میکنن. بانک مرکزیشون که نظام پولی اصلیشون به شکل شرکت سهامی اداره میشه، بعد سهامداره این کیان؟ سهامداره این بخشی خارجیان، بخشی بانکای خود ترکیه‌ان که بانکای ترکیه خودشون سهامدارشون خارجیان، بخش عمده‌شون، و اصلا یک سیستم بسیار بیدار و پیکر به شدت شکننده است اقتصادشون. اینا از نظر رفاهی اینا که توده مردمشون واقعا زندگی خوبی ندارن اونجا، یه وقتای بدبختانه آمار غلط میدن، ما میپذیریم، یا آقا ترکیه 150 میلیارد دلار سالانه صادرات داره، آقا شما چیکار دارید میکنید در ایران؟ صادرات غیر نفتی، نفتی نداره، نفت صادرات انرژیش کلا وارداتیه. آقا 150 میلیارد دلار این کشور صادرات داره، شما چرا چیز میکنید فلان؟ میگی آقا 150 میلیارد دلار صادرات داره، خب اینم بگید که 200 میلیارد دلار واردات داره. شما میرید تو شرکای صنعت شناس، صنعت ندارن اینا، صرفا منتاشکاریه. یعنی مثلا شما میگه آقا این من یه یخچال بلومبرگ گرفتم، این ساخت ترکیه است، ببین چقدر عالی. ساخت ترکیه نیست که، مونتاژ ترکیه است، قطعاتش رو آلمانیا میدن، همه چیز بالا میاد اونجا، اینجا سر هم میکنن پیش مهرشون به عنوان محصول ترکیه. 50 میلیارد دلار هم کسری تراز تجاری دارن، یعنی هر سال 50 میلیارد دلار اقتصادشون وابسته تر میشه و در واقع بدهکارتر میشه. اصلا اقتصاد فاجعه است اقتصادشون، اینجوری بهتون بگم در سطح کران. اگر که چشممون رو ببندیم، نکته داری؟ نه، اغلبش خصوصیه، ولی بخش دولتیش هم به شدت وابسته است. عمدتا خصوصیه، بخش دولتیش هم وابسته، بخش خصوصیش هم وابسته است. همه بدهکارن. اصلا آمریکایی‌ها و غربی‌ها و اروپایی‌ها، اروپای غربی و آمریکا اومدن این اقتصاد کردن حیات خلوت خودشون. حالا خیلی داستان داره، ولی خب خودشون خوشن دیگه. هیچ کشوری که نمیگه من پیشرفت نکردم که. گفتم پروفسور ساک رمز پیشرفتتون چیه؟ گفت رمز پیشرفتتون که وارد اقتصاد جهانی شدیم ما. ما خودمون با مدل آمریکایی اقتصاد تطبیق دادیم. بعد یه 20 دقیقه تعریف کرد که بله بازارهامون رو آزاد کردیم و با اروپایی ها تعامل میکنیم فلان میکنیم. بعد گفتم پروفسور یه لحظه ببخشید صبر کنید، 20 دقیقه صحبت کرد. گفتم که به نظر من اقتصاد جهانی همین که شما دارید میگید 19 تا مانع جدی ایجاد میکنه در مسیر پیشرفت کشورها. یه کاتالوگی بچه انجام مدرسان درست کرده بودن که اینجا بعدن کردنش موشن گرافیک. گفتم قبول دارید اینا رو؟ دونه دونه براش گفتم. تا آخر که رفتم گفتم پروفسور نظر چیه؟ گفت همش درسته. گفتم خب، گفت اما چاره چیه؟ که وقتی به اینجا میرسه که چاره چیه، ما مجبوریم در این نظام زندگی کنیم. من میگم من چاره اقتصاد مقاومتیه. و اما اقتصاد مقاومتی، اسم اقتصاد مقاومتی رو اونجا مقاومتی اکانومی که می‌نویسیم، توضیحش می‌نویسیم a new approach to world economy، یک رهیافت جدید به اقتصاد جهانی. یعنی ما یک مدل متفاوت اقتصادی برای دنیا داریم. یک رهیافت جدید به اقتصاد جهانی. آقا حرف ما اینه. حالا اقتصاد مقاومتی رو میگیم براشون با یک ادبیات خاص. ببینیم حالا نظر شما چیه. جالب اینه پروفسور ساک، خب من اومدم تمام شالوده فکریش رو نابود کردم دیگه. حالا یه اقتصاددان بزرگه این آدم، مثلا سن بابای منه، 10 تا وزن منو کتاب خونده، کتاب نوشته، فلان کرده، اینها یک شخصیتیه اونجا. من که بحثم تموم شد منتظر بودم که این بیاد و چیز کنه، مثلا با غلطه کردن من رد شه. بالاخره آدم با که سوادی نداریم که، ما درس خوندیم، ما همش دنبال بازیگوشی بودیم، چون تا حرفای آقا رو گرفتیم شماتیکش کردیم فلانش کردیم داریم میریم برای عرضه میکنیم. خدا شاهد حرفای من که تموم شد بعدش 20 دقیقه در تمجید اقتصاد مقاومتی صحبت کرد، یک جمله حتی مخالف بحث من. گفت این حرف گفتی درسته. شروع کرد مصداق آوردن برای حرفای من که این واقعا اینطوریه، ایران اینجوریه، ترکیه اینجوریه، کشور دیگه اینجوری، فلان فلان فلان. بحثمون که تموم شد دوربینا رو جمع کردیم بلند شدیم و اینا، این کاتالوگی که من چیز کردم، کاتالوگ شکل آچاری بود اینا. گفت اینو میشه من داشته باشم؟ گفتم که بله اصلا برای شما بود. بعد گفت که بله من چیزه میخوام روش بیشتر کار کنم. بعد گفت البته من ایران اومدم با یه دکتر نهاوندیانم درباره اقتصاد مقاومتی صحبت کردم، ولی مثلا دیگه نذاشتم خیلی بعد صحبتش ادامه بده. گفت داشتم گفت که اینجوری اقتصاد مقاومتی برای من بیان نشده توی ایران. گفت حالا بالاخره قرائت ها متفاوته دیگه. اینم یه قرائت از اقتصاد مقاومتی که شما داشته باشید. نظام اقتصاد جهانی چه مشکلاتی ایجاد میکنه؟ مثلا سالانه اقتصاد آمریکا حدود 1000 میلیارد دلار با این دلارهای بدون پشتوانش داره از محصولات دنیا رو میدزده. هیچ کی به این توجه نداره.
فقط غرب دی آمریکاست.
جان؟
منظورت جهان؟
نه این آمریکاست. اینی که من دارم میگم فقط آمریکاست. آمریکا از کشورهای دنیا، از حتی خود اروپایی و جاهای دیگه. ببین اقتصاد آمریکا سالانه حدودش الان حدود 600 میلیارد دلار کسری تراز تجاری داره. 600 میلیارد دلار یعنی چقدر؟ یعنی چی؟ یعنی واردات 600 میلیارد دلار هر سال از صادراتش بیشتره. ببینید فرض کنید که من آمریکا یه خانواده در نظر بگیر، این خانواده مصرفش از تولیدی که انجام میده و به جامعه ارائه میکنه بیشتره. یعنی چیکار داره میکنه؟ همش داره از جامعه میگیره، همش داره میگیره، در حالی که میگن که خودشون تو کتاباشون میگن که باید تراز تجاری تراز باشه، یعنی صادرات و واردات برابر باشه. اگه 5 سال شما کسری داشتید، 5 سال بعدش باید مازاد داشته باشید که این تعادل داشته باشه. آمریکایی‌ها 46 ساله که کسری دارن، یعنی همش دارن واردات انجام میدن به خاطر سلطه دلار. بهش میگه آیا آمریکایی تو 3300 میلیارد دلار کالا از دنیا خریدی، وارد کردی، یعنی کالا از دنیا گرفتی. این کالا چیه؟ مثلا خودرو، مثلا نفت، پوشاک، گوشت، محصول کشاورزی، چیزهای مختلف. 3300 میلیارد دلار از دنیا گرفتی. چقدر به دنیا کالا دادی؟ 2600 میلیارد دلار. خب 700 میلیارد دلار تو کمتر به دنیا کالا دادی. یه سال و دو سال هم نیست، مثلا این دو سال من کمتر به کالا به دنیا کالا دادم، دو سال بعدش بیشتر دادم، جبران شده. تو 46 سالی که همش داری بیشتر میخوری، گوشت میخوری، خودرو میخوری، نمیدونم چیزای دیگه میخوری، فولاد میخوری، 46 ساله در ازاش چی داری به دنیا میدی؟ چی داره میده؟ میگه دارم دلار میدم به دنیا. میگه خب لامصب این دلار تو به چه دردی میخوره؟ من میتونم این دلار تو رو بدوزم، به هم بکنم، کت شلوار بپوشم، میتونم دلار تو رو مثلا تلیت کنم توی آب گوشت بخورم. این دلار تو هیچ ارزشی نداره، دلار که کالا نیست. میگه آها ببین این دلار این خصوصیت رو داره، آی ایرانیه، دلار رو میدم به تو، تو میتونی با این دلار بری از هندیه برنج بخری، چون هندیه چیه؟ دلار تو رو قبول داره. آی هندیه، تو با این دلارت میتونی بری از چینی خود رو بخری. آی چینی، تو با این دلار میتونی بری از ایرانی نفت بخری. دوباره آی ایرانی، تو با دلار میتونی بری از ترکیه لباس بخری. یا آقا مسخره داری میکنی ما رو؟ اقتصاد دنیا به همین مسخرگیه که دارم براتون میگم. و یه مشت احمق اومدن این کاغذ بی خاصیت و بی فایده رو پذیرفتن، دارن محصولات واقعیشون رو در اختیار آمریکا میذارن، گوشتشون رو دارن میفروشن، میدن بهش، نگه میفروش میده در مقابل کاغذ بدون پشتوانه. 26 سال آمریکایی اومده کار کرده، دلارش رو در دنیا غالب کرده. 26 سال همون جریان برتن بودز اینا که شما میدونید مستندش هم روش ساختن. گفت که آقا در ازای هر 100 دلار من فلان مقدار اونس طلا میدم، این دلاری که من به شما میدم پشتوانه داره، خیالتون راحت باشه، دلار بیارید طلا بگیرید ما به ازاش. بعد خب مردم اعتماد کردن، همه مردم دنیا دلار رو پذیرفتن، ازشون هم وام میگرفتن، هم توی مبادلات خودشون. شد 1971، 1946 شروع کردن این داستان رو. 1971 رئیس جمهور آمریکا بگشت که دنیا رو پر دلار کرده، بگشت گفت ببخشید از الان به بعد هیچ طلایی در مقابل دلار من نمیدم. ای آقای مرتیکه بیشور، تو 26 سال پیش به این اعتبار ما اومدیم دلار تو رو قبول کردیم که پشتوانش طلاست، که طلا بهمون میده، مثلا من 1,000,000 دلار میارم به تو میدم، اینقدر مثلا شمش طلا ازت میگیرم. گفت نه خیر، همچین طلایی وجود نداره و برید دنبال کار تو. حالا مردم دنیا عادت کردن به دلار، میگه خیلی خوب، حالا دلار با هم، چون همه مردم دنیا دلار رو میپذیرن، آمریکایی داره به راحتی سالی 1,000 میلیارد دلار تزریق میکنه به اقتصاد جهانی، 700 800 میلیارد دلار ما به ازاش کالا داره از دنیا میگیره. و این ادامه داره. آمریکایی الان هر کاری میکنن، از فیلم های هالیوودی که میسازن، از جنگ هایی که در دنیا میکنن، از تغییرات دیپلماتیکی که توی کشورها دنبال میکنن، از کارهای علمی که میکنن، هر کاری که دارن میکنن، یک نگاهشون به سلطه دلاره. دلار آمریکا سقوط بکنه، اقتصاد آمریکا متلاشی میشه، برای اینکه این دلارها برمیگرده به اقتصاد آمریکا. اگر کشورهای دنیا بگن آقا دلار پول بی ارزشیه، دلارها آماده میشه، برمیگرده آمریکا، میگه آیا آمریکا من اومدم ازت خرید کنم، پول ملی تو دیگه. بعد یک تورم 1000 درصدی، 1500 درصدی در آمریکا اتفاق میفته، چون آمریکا چندین برابر تولید ملیش دلار چاپ کرده و در دنیا منتشر کرده. اقتصاد آمریکا چنین قدرتی نداره، اقتصاد آمریکا نابود میشه. بعد برای اینکه این سلطه دلار رو حفظ بکنن چیکار دارن میکنن؟ خیمه شب بازی هم در میارن. الان دولت فدرال آمریکا تعطیله. برای چی تعطیله؟ میگن آقای دولت آمریکا بدهیات بیشتر شده. شده نزدیک 22 تریلیون دلار بدهی دولت آمریکا. 22 هزار میلیارد دلار بدهی دولت آمریکا است. که بخشش بدهی به بانک‌هاست، بخشش بدهی به مردم، بخشش بدهی به خارجی‌هاست. میگه آقا برو مدیریت بکن. برای اینکه مردم دنیا احساس کنه که یه سیستمی هست داره این دلار رو پشتیبانی میکنه و براش مهمه، دولتشون رو تعطیل میکنن. آقای رئیس جمهور که توی فکر برای این قضیه که مردم بدونن بابا اینا چقدر مردن برای اینکه ارزش دلار رو فلان و سیستم پولیشون رو نگه دارن، دولتشون رو تعطیل کردن. کلن بازیه و ما هم تو ایران بازی میخوریم. حالا ما باید بگیم دیگه، باید بگیم چقدر آمریکای بدبختن دولتشون تعطیل شده، ولی همین دو فیلمه. بحث سلطه دار بحث خیلی مفصلی، اما مسئله اینه که اینها به شدت دارن با این چاپ دلار هم کالاهای دنیا رو میدوزن، هم دارن تزریق تورم میکنن به دنیا. یعنی تورمی که در آمریکا باید مثلا سالی فرض بفرمایید که 20% باشه، داره تزریق میکنه به بقیه دنیا. تورم در آمریکا زیر 2%. اینکه سیاست‌هایی که آمریکایی‌ها در قالب بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول اعمال می‌کنن باعث فلاکت 75 تا کشور در دنیا شده، اینا برای اقتصاددان‌ها مفهوم داره. اینا رو تحلیلی که اقتصاددان‌های دنیا بعد چند تاش فقط مثال می‌ذارم براتون. اینکه قدرت‌های استکباری اروگن پاورها سعی می‌کنن کشورهای دیگر رو ضعیف نگه دارن، من که سلطه خودشون حفظ بکنم. من میگم آخه آقای ترکیه، تو داری میگی من سیاست آمریکا رو اعمال میکنم، آیا واقعا آمریکا یه ترکیه قوی رو میخواد؟ نه، اصلا عقل خودتو به کار بنداز. آمریکا یه کره جنوبی قوی میخواد؟ آمریکا یک عراق قوی میخواد؟ و اگر اینا قوی بشن پس من آمریکا چی دارم این وسط؟ پس با تمام سیاستاش دنبال میکنه اینو که تو چیکار بکنی ضعیف بشی. دو تا دیگه شون فقط بگم، میگه آقا اینا دارن رقابت جهانی رو تقویت میکنن. رقابت جهانی یعنی چی؟ یعنی خب همه کشورها در اقتصاد جهانی سهم داشته باشن، تولید بکنن، فلان بکنن، رفاه بره بالا. مقابل رقابت چیه؟ انحصاره. به نظر شما الان رقابت جهانی داره توسعه پیدا میکنه، تقویت میشه، یا انحصار جهانی داره تقویت میشه؟ یک سوم کل تولیدات جهان رو دارن 100 تا برند تولید میکنن. 100 تا برن، 100 تا شرکت، حالا اینا شرکت چند ملیتی هستن که تو کشورهای مختلف میرن شعبه میزنن، ولی ریشه شون این 100 تا برن اغلبشون تو آمریکا و کشورهای اروپای غربی، یه چند تاشون توی چین و مثلا ژاپن و کره جنوبی هم اخیرا مثلا قاطی این 100 تا شدن، ولی عمده شون مثلا کشورهای اروپای. اینا دارن اقتصاد دنیا رو به شدت انحصاری میکنن. یعنی فردا به راحتی درسته توی مثلا چین داره تولید میشه، ولی جلوش رو میگیره، میگه آقا من نمیدم به شماها فلان، تولیدات مال منه. و انحصارگر خون مردم رو توی شیشه میکنه. خود اقتصاد خرد آمریکایی کلی درباره مضرات انحصار صحبت میکنه که آقا مثلا رفاه مردم از بین میبره، فلان میکنه، چیکار میکنه، و قدم به قدم دارن اقتصاد دنیا رو انحصاری تر میکنن نسبت به گذشته. سه تا صنعت سودآور دنیا، سه تا صنعت تاپ دنیا چیا هستن؟ بفرمایید. سه تا صنعت تاپ دنیا اسلحه سازی، صنعت سکس و صنعت مواد مخدر. سه تا صنعت تاپ دنیا. این اقتصاد جهانی که آمریکایی‌ها تولید کردن این به این سمت داره میبره، اسلحه سازی، سکس و دراگ، مواد مخدر. یعنی چه؟ خشونت، شهوت، توهم. محصولات اصلی دنیا داره میشه این ستا. آقا ما صدها میلیون نفر آدم داریم که غذا ندارن، دارن گشنگی میمیرن، دارو ندارن، رفاهیات اولیه رو ندارن. اینا که داره خیلی حاده وضعشون، به طور متوسط هم رفاه مردم دنیا به شدت به اصطلاح دستخوش خسارته. بعد تو چطوری داری این ستا رو مثلا میکشی بالا؟ بخشش به خاطر این که جهان غرب برای این که از اون پوچی در بیاد به این ستا احتیاج داره، باید مواد مخدر مصرف کنه، اینقدر سکس بکنه که احساس کنه که این روحش داره اقناع میشه. نمیشه دیگه، هیچ جوری نمیشه که. بالاخره با چلو کباب خوردن و پیتزا خوردن یه حدی انسان ارضا میشه، یه لذتای فراتری میخواد، خیال میکنه سکس. خب بالاتر از اونم لذت نیست، هر روز داره الگوهای سکس جدید و فلان، میلیاردها دلار داره روش هزینه میشه. و مواد مخدر داره اقتصاد جهانی رو به این سمت میبره. حالا جالبه، شما خیال کردید که از منابع خود کشورهای غربی و ثروت کشور غربی داره استفاده میشه برای این کار؟ بخش عمده این فاندینگ یعنی تامین مالی، بخش عمده تامین مالی این سه تا صنعت داره از جیب ملت‌های دنیا داره میره. به کشورهای مختلف با انهای مختلف. حالا این داستانش داستان بسیار دردناک و مفصلیه. شما برای هر کسی اصلا آدم از زندگی کردن تو این دنیا ناامید میشه. این چه دنیایی ما داریم توش زندگی میکنیم؟ اقتصاددانهایی که عشق غربن این بحثا رو میشنون میگن آقا راست میگم اینا رو. بعد میگم که خب حالا من راست میگم چیکار کنیم؟ یه چاره چیه؟ این بحثا رو که مطرح میکنیم بهش میگن آقا چاره اینه. اقتصاد مقاومتی و اما اقتصاد مقاومتی. بعد دربارش با یک ادبیاتی همین بحثایی که من در ادامه میگم رو اما با یک صورت و به یک شکل دیگر به اصطلاح براشون میگیم. این ماشین داشت طولانیه شد دیگه به اصطلاح مثلا من نگهش دارم و بعدش به این حرف درستیه. یک اشکال به ما میگیرن وقتی که ما درباره اقتصاد مقاومتی صحبت میکنیم در برای خارجی ها و اون اشکال اینه، میگن آقا این حرفای خوبی که دارید میگید رو چرا خودتون اجرا نمیکنید؟ من اینجا دیگه گیر میکنم. البته خب اونجا از به اصطلاح تم طلبگیمون استفاده میکنیم و شمشیر استدلال رو میکشیم و شروع میکنیم استدلال کردن. نه آقا جان، ما داریم اجرا میکنیم. شما که تو ایران نیستید که نمیبینید که یه بخشایشو زیرساختاشو آماده کردیم، به زودی ورود میکنیم، فلان میکنیم. البته از نظر بعضی کشورها و بعضی از افراد ایران همین الان اقتصادش با ادبیات اقتصاد مقاومتی نزدیکه و داره کاری میکنه. این یه شبکه به اسم شبکه اولوسال تیوی توی ترکیه، ما رفتیم اونجا، اینا مطلع شدن، ما رو دعوت کردن، گفتن آقا یه دونه برنامه زنده از آنکارا مثلا داریم، شما بیایید 40-45 دقیقه برنامه بود درباره اقتصاد مقاومتی صحبت بکنید. یه موجه خیلی شارپی داشت شبیه دکتر یامینپور خودمون، خیلی باسواد و خیلی زبر و زرنگ و فلان اینها. این مجریه در حین صحبت کردن با هم صحبت میکنیم 3-4 بار از ما تشکر کرد، آقا ما از شما ممنونیم، شما اومدید اقتصاد مقاومتی به ما در ترکیه آموزش بدید و فلان. حالا ما که هدفمون این نبود، که ما رفته بودیم که صحبت کنیم و بگیم واقعا اقتصاددانا فعال اقتصادی فعال سیاسی درباره اقتصاد مقاومتی همش چیه. ببین اصل این کاری که ما داریم میکنیم، یه دفعه ما گفتم شما چرا دارید اسراف میکنید میرید برای خارجی اقتصاد مقاومتی میگید، بیاید برای داخلی اقتصاد مقاومتی بگید. دیدیم بابا جان یه جریان قدرتمندی در کشور وجود داره که میگه اقتصاد مقاومتی حرف مفته. 90% اقتصاددانهای ایران ما رو تمسخر میکنن، به ما میگن که علنی گفته بود دیگه، این آقای دکتر طبیبیان نامیه گفته بود که مداحان اقتصادی به ما مثلا چیز داده، آقای دکتر پیغامی که رئیس ماست برگشت گفت من افتخار میکنم که بهم میگن مداح اقتصادی، ولی اصطلاح مداح اقتصادی برای ما چیز کردن. و بچه های حتی انقلابی در دانشکده اقتصادی کشور جرأت نمی کنن وارد اقتصاد مقاومتی بشن. بارها به من مراجعه می کنن، شما بچه های انقلابی بچه های طلبه و فلان اینا شجاعت دارید بعد ورود می کنید، طرف دانشجوی اقتصاد جرأت نمی کنه، میگه فلانی من میخوام پایان‌نامه اقتصاد مقاومتی بردارم، میترسم، اساتیدمون به شدت ضد اقتصاد مقاومتی هم. میگم چرا؟ میگه که همه دانشگاه ها، حالا غیر از دوستا دانشگاهی که خورده تم اسلامشون قوی تره، میگن اقتصاد مقاومت که حرف علمی نیست که تو میخوای توش پایان نامه بنویسی، یه حرف سیاسیه، فوقش یه حرف فرهنگیه، حالا رهبری داره یه حرفای میزنه و فلان، این که حرف علمی نیست که تو میخوای روش کار بکنی که پایان نامه بنویسی. هدف اصلی ما اینه، ما 8 تا کشور بریم با 100 تا اقتصاددان گنده دنیا که اقتصاددانهای لیبرال ایرانی انگشت کوچیک اونها هم نمیشن، اونا اینا رو به شاگردی هم قبول نمیکنن، حتی بگیم که آقا تو که داری میگی اقتصادی حرف مفته حرف علمی نیست، ببین اونی که مثلا تو رو اصلا تو دفترش راه نمیده درباره این چی داره میگه. ما دانشگاه ادینبرو انگلیس رو که داریم میریم دعوتنامه دادم برای 4 تا 11 بهمن ما، که حالا دنبال کارهای ویزاشیم، وزارت خارجه ما رو اذیت میکنه میگه بدبختم، آقا نامه بزن که ما ویزا بگیریم بریم. میگه نه آقا چیکار دارید اونجا؟ آقا چی کار داریم؟ فوقش داریم میگیم مثل شما مملکت رو بفروشیم دیگه، از اون بدتر که نیست، میخواد میره ادبیات انقلاب اسلامی اونجا بگیم. حالا ما از طرف صدا و سیما، از رئیس معاون صدا و سیما نامه داریم که آقا اینا تیم برنامه سازن دارن میرن اونجا. اینم دعوتنامه دانشگاه ادینبرو. دانشگاه ادینبرو دانشگاه آدام اسمیته. آدام اسمیت میشناسین؟ پدر علم اقتصاد در غرب قرن 18، اون کتاب مشهورش ثروت ملل، پدر علم اقتصاد لیبرال در غرب آدام اسمیت. چون شما میگی آدام اسمیت که خب پدر علم اقتصاد، یعنی مغز اقتصاد غربه آدام اسمیت، آخرش آخر آخر بحث اقتصاد رقابتی، اقتصاد بازار آزاد، اقتصاد لیبرال این مطرح کرده. ایشون اصالتا فیلسوف بوده، وارد اقتصاد شده و الان مثلا خدایگان اقتصاد دنیاست آدام اسمیت. این دانشگاه ادینبرو که به ما دعوت نامه داده دانشگاه آدام اسمیته. و حالا این گفتن که آقا شما چیکار دارید میخواید بیاید اینجا؟ ارتباط برقرار کردیم با یکی از اساتید، گفتیم میخواییم این اقتصاد مقاومتی بگیم. بودن اقتصاد مقاومتی چیه؟ ویدیو کنفرانس یه دو جلسه صحبت کردیم، بعد پاورپوینت ها رو هم فرستادیم. گفتن آقا پاورپوینت هاتون هم بدید ما یه خورده روش کار کنیم. فرستادیم و نشستم روش کار کنم. بچه‌ها گفتن که آخه فلان فلان شده، این پاورپوینت ها رو برای چی فرستادی؟ برای اینا تو داری از روی اینا رد میشی با این حرفا، انگار که مثلا برای شما در حوزه علمیه قم طرف پاورپوینت بفرسته در مثلا فرض کن که نفی خدا. حالا البته اون که ما بالاخره میخوایم بشنویم طرف این فلسفه که داره میگه که خدا اصلا وجود نداره کیه، بذار ببینیم چی میگه. اینم میتونه باشه ها، ولی اقتصاد کشور غربی اینطوری نیست که. همین دانشگاه ادینبرو بود، یه دانشگاه دیگه، یکی از دوستان برای دکترا میخواست بره اونجا، اپلای کرده بود کارهای پژوهشیش و فلان اینا، صریحا با وجود که پژوهشگر غربی بود ردش کردن، گفتن تو تم فکریت با تم ما نمیخوره، ما تو رو اجازه نمیدیم که بیای. اینا که بحثای ما رو دیدن دعوت کردن با یک به اصطلاح تأکیدات توی نامشون، دعوتنامه‌شون دعوتنامه عادی ندادن، کلی تأکیدات که آقا جلسات بسیار مهمی قرارش که برگزار بشه و حتما نیاز است که این تیم باشن و فلان اینها. طرف نگاه میکنه میگه بابا جون یه نگاه متفاوتی به اقتصاد داره اتفاق میفته و ما نباید از این نگاه عقب بمونیم. خب حالا اینها دنبال چیم؟ دنبال این که اقتصاددانهای کودن ما که حالا ما خودمون هم جزشون باشیم بفهمیم که بابا جان اصلا نگاه دنیا چیز متفاوتیه. توی مسکو من با یک کسی صحبت کردم اسمش پروفسور آندری. این آندری کیه؟ عرض به خدمتتون که استاد برجسته مدرسه عالی اقتصاد مسکو، هایر اسکول آف اکونومیکس. مدرسه عالی مسکو چیه؟ مدرسه عالی اقتصاد مسکو دانشگاهی اسمش مدرسه است، ولی یه دانشگاه بسیار بزرگه فقط تو حوزه اقتصاده. وزرای اقتصاد روسیه از بعد از فروپاشی تقریبا همشون از اون دانشگاه هستن، به شدت لیبرالن. یعنی فکر کنید نگاه سوسیالیستی قبل از روسیه، زمان شوروی که بعدش میشه روسیه و اون اتفاقات میفته، یه دانشگاه به شدت لیبرال که دائما هم مسئولین اقتصادی روسیه اینها هستن. ما اونجا که می‌خواستیم بریم بهمون گفتن که دارید میرید توی لونه زنبور، به خاطر اینکه بالاخره شما که نگاهتون معلومه چی، نگاه شما ضد امپریالیستی 180 درجه با تفکرات اونا متفاوته. باور کنید که من به شدت استرس داشتم، گفتم اینا ما رو میزنن، کتک میزنن ما. اینم پروفسور آندری کسیه که وقتی که یکی از بچه‌ها براش توضیح داد که یه تیمی دارن میاد، خیلی با استقبال کرد و گفت آقا بیان و یه جلسه سمینار مانندی تشکیل داد و به اصطلاح پژوهشگر فوق دکتراشون رو جمع کرد اونجا که خودش هم رئیس اون تیم بود و اینا. گفت آقا بفرمایید توضیح بدید. یک لیبرالیست به شدت خفن، کسیه که البته خب لیبرالیسم رو طی کرده، یه عبور کرده از لیبرالیسم و اینها. ما رفتیم اونجا دیگه پررو اقتصاد مقاومتی رو عرضه کردیم، برای کردیم، توضیح دادیم. بعد که شروع کرد صحبت کردن گفت خیلی مدل زیباییه، فقط من حرفم اینه که این مدل زیبا چه شکلی میخواد عملیاتی بشه. بعد شروع کرد درد دل کردن. این پروفسور آندری کسیه که از طرف دولت روسیه موظفه الگوهای توسعه دنیا رو جمع‌آوری بکنه، سعی کنه یک الگوی بومی ارائه بکنه برای روسیه. میلیاردی به قول بچه‌ای که میشناختن، گفتن میلیاردی یعنی میلیارد روبل، نه میلیارد تومان. میلیاردی بودجه در اختیارش داره کار میکنه روی این قضیه. و احتمالاً میدم که اصل اینکه ما رو پذیرفتیم، خب من دارم حرفای همه دنیا رو دارم میشنوم، اینا میان حرفاشون رو بگن. بعد شروع کرد درد دل کردن، گفت ببین اقتصاد سوسیالیستی خب که شکست خورد، اصلا باعث توسعه و پیشرفت کشورها نمیشد. اقتصاد لیبرال هم شکست خورده و واقعا نمیتونه باعث پیشرفت کشورها بشه. این لیبرالیست ها فلان دنبال منفعت طلبی خودشون منافع عمومی رو له میکنن. اقتصاد سوسیالیستی اونجوری من موندم واقعا باید چی کار بکنیم و اینها. بعد ریشه انگیزشی این به اصطلاح نظریه شما چیه؟ قبل از اینکه این رو بگه گفت من فکر میکنم که در پس مدل شما یک تفکر دینی نهفته است و من به این جمع اصلا ما اونجا که صحبت کنیم هیچ یک کلمه از اسلام حرف نمیزنیم، ما کاملا عقلانی به اصطلاح بحث و جرم بر اساس واقعیت‌های دنیا، که الان من تو اسلاید بعدی میگم که ریشه اقتصاد مابعدی اقتصاد اسلامیه. میگفت که من احساس میکنم که ریشه بحثای شما دینیه و به یک جمع‌بندی رسیدم. یک جمله گفت که واقعا برق از کله من پرید. گفت من به این جمع‌بندی رسیدم که اگر دین را از اقتصاد حذف کنیم، هیچ نوعی از بهینگی اتفاق میفتد یا نمیفتد؟ نمیفتد. اگر دین را از اقتصاد حذف کنیم، هیچ نوعی و هیچ سطحی از بهینگی اتفاق نمیفته. خدایا کی داره این حرف رو میزنه؟ مرجع تقلید قم داره این حرف رو میزنه؟ بهینگی اصلا ببینید، اقتصاد خلاصه هدفش بهینگیه. بهینگی در تولید، بهینگی در تولید یعنی زیاد تولید بشه با قیمت کم، همه مصرف کنن، رفاه عمومی اتفاق بیفته. یه اقتصاد بازار، آدم اسمیت اثبات میکنه اقتصاد بازار بهینه است، باعث بهینگی میشه. میگه چون در شرط رقابتی همه شروع میکنن به تولید کردن، رقابت شکل میگیره، قیمتا میاد پایین، همه مردم میتونن کالا بخرن، مصرف بکنن، یه گل و بلبل میشه، به نفع همه میشه. آدم اسمیت خلاصه حرفش اینه، میگه اگر ما رقابت آزاد ایجاد کردیم، کل دنیا رفاهش حداکثر میشه، بهترین حالت بهینه است. آندری گفت من به این نتیجه رسیدم اگر دین را از اقتصاد حذف کنیم، هیچ نوعی از بهینگی اتفاق نمیفتد. بعد گفت من فکر میکنم که ریشه این به اصطلاح بحث شما دینیه. بعد من توضیح دادم، گفتم بله دینیه، این همینطوری که داری میگی. بعد که بحثمون تموم شد، خیلی تاییدات جدی ما از این آدم گرفتیم رو اقتصاد مقاومتی. بحثمون که جمع تموم شد اینا، بلند شد گفت که من واقعا موندم چه نظریه مدیریتی میتواند به طور دقیق، حالا داشت فکر میکرد، منافع عموم رو ایجاد بکنه. چون حتی مدیرای زمان سوسیالیسم هم وقتی که به مدیریت، مثلا آدم فقیری خودش به مدیریت که میرسه، دنبال منافع خودش. بعد من گفتم در چارچوب همون اندیشه دینی ما یک نظامی داریم مثل مدیریت جهادی، جهادی منیجمنت، ما همینجور اصلاح برای خودمون. آقا جهادی چجوری میشه؟ گفتم ببین بچه دانشکده ما، دانشکده مدیریت ما رو بس جهادی منیجمنت که مدیریت جهادی میشه کار کردن و نظریه ساختن، کتاب نوشتن. اما خلاصش رو بگم، همون مدل مدیریتیه که با وجود همه مشکل ما در دفاع مقدس موفق شدیم و پیروز شدیم. این برش مثلا یه دریچه مثلا تو این بحث بسره باش. اندیشه و گفتمان انقلاب اسلام و اسلام فوق‌العاده گیراست. اصلا من تو این برخوردام، خب ما قبلا هم سفر خارجی میرفتیم، صحبت میکردیم، فلان میکردیم، ولی اینقدر لخت درباره ادبیات اقتصاد، ادبیات انقلاب اسلامی صحبت نمیکردیم جایی. الان دیگه واقعا با قصد این کتک بخوریم داریم این صحبت میکنیم و فوق العاده استقبال میشم. خودم واقعا اصلا فکر نمیکردم اینطوری باشه. و این به خاطر اینکه این ادبیات انقلاب اسلامی از اسلام ناب گرفته شده. اسلام هم چون که با فطرت و ذات انسان عجینه، وقتی بیان میشه میگه که تصورش باعث تصدیقش میشه. شما توضیحی که میگه آقا بابا این حرف خیلی درسته، واقعا درسته، که عرض کردم مهمترین ایرادی که ما میگیرن این که آقا شما چرا خودتون اجرا نمی کنید. توی چیز این برنامه ترکیه، این عکس رو بچه از بیرون از مانیتور گرفته بودن، دیدیم ترکی نوشته ایران اکونومیستی نسل آیاکتا کایلور. گفتیم که به این مترجم چی نوشته؟ گفت این ترجمهش، گفت نوشته اقتصاد ایران چگونه پایدار مانده است. یعنی در جواب این که شما چرا خودتون اجرا نمی‌کنی، یه آدمای بدبخت‌تر از ما هستن که خیال می‌کنن که ما الان خیلی وضعمون خوبه. خب واقعیتش رو هم بخواید، ما راضی نیستیم، بخواد این خیلی ایدئال‌گرایانه‌تر داریم به قضیه نگاه می‌کنیم. اما از نظر بیرونی‌ها خب ما وضعیتمون واقعا بد نیست و البته ما هیچ وقت رضایت نمی‌دیم به این قضیه. خب ماهیت فلسفی اینا رو برای چی گفتم؟ این داستانا رو اینجا رو برای این گفتم که واقعا بدانیم که ما صرفاً منباب این که حالا یه مولایی داریم، این مولای دستور داده. البته خودش هم ادبیات در فضای عرفانا، آقا تو حکم مولا رو اجرا کن، به تو چه ربطی داره که این عقلانی هست نیست فلان چیزی. ولی واقعا عقل بشری این بحث رو شدیداً برمیتابه و وقتی شما مثلا میگید که آها جان من میخوام نظام اقتصاد جهانی رو متحول کنم، توی روسیه ببخشید الکلام و یجر الکلام میشه، توی روسیه یه جلسه تشکیل دادن بر حمایت اقتصاد مقاومتی، سران NGO های ضد امپریالیستی حوزه شوروی سابق بودن، یعنی از روسیه بودن و کشورهای دیگه اون حوزه کارتاشون رو من دادن، دیدم که کشورهای دیگه مثلا کسی اومدن. این جلسه رای دکتر ساوین ترتیب داد. دکتر ساوین کیه؟ یکی از این به اصطلاح بچه های بسیجی حاج نادر طالبزاده است توی شوروی، تو روسیه. مسیحیه ها، ولی خب مثلا چپی هم میندازه، خیلی آدم جالبیه. حاج نادر ما میخواستیم بریم یه خورده برای ما هماهنگی انجام داد، از جون با این گوشی دست ساوین داد، گفت اینا دارن میان پشتیبانی کنن ازشون. اونم واقعا خیلی به ما کمک کرد. یه جلسه اینجوری گذاشت در یه فضای اون مرکز اون اتحادیه بود و اینا ضد امپریالیستی بود، اینا خیلی فضای جالبی بود. مثلا وارد که میشد این پادریشون پرچم آمریکا بود که مثلا تو قشنگ پا تو قشنگ اینجوری پاک میکنیم روشون، مثلا بعد میدی تو اینا به شدت ضد امپریالیستی بود. رفتیم داخل نشستیم، یک ساعت من براشون اقتصاد معاملاتی گفتم. بعدش خب بالاخره مثل همیشه اینا سوال و جواب، اینا آدمای با ظاهر ساده ولی فوق العاده متفکر و باسواد، خیلیشون پروفسور بودن، پروفسور فلسفه، ریاضی، فیزیک، اقتصاد. اینها چالشی ترین جلسه که من توی روسیه داشتم این جلسه بود، یعنی خیلی بحث طلبگی با من کردن آخر که بحثم داشت، آقا اینجاش چجوری میشه اونجاش چجوری میشه، قشنگ منو به چالش میکشیدن. و بعد که توضیح میدادم قانع میشدن، گفتن اوکی مثلا فلان میکردن، قانع میشدن. اینا که بعد که تموم شد من همش در حین این که اینا چون و چرا میکردم گفتم خدایا اینا چرا اینقدر دارن چون و چرا میکنن، من که حرف دل اینا رو دارم میگم، اینا ضد امپریالیستی هم دارن فکر میکنن، ماها اینجوری هم یه بدبختانه اون چیزی که خودمون دوست داریم یکی بیاد حرف که دوست داریم رو بگه خوشمون میاد، میگیم به به دمت گرم چقدر تو باسوادی، سواد اون نیستا، چون حرف دلخواه منو داره میگه من مثلا هوای نفسم حال میاد. من چرا هوای نفس اینا حال نمیاد، من حرفای اونا رو میزنم. بعد که جلسه تموم شد فهمیدم داستان چی، اینا بلند شدن دور من حلقه زدن، گفتم ببین ما در مبارزات ضد امپریالیستیمون مهمترین کمبودی که داشتیم یک نظریه اقتصادی بود. وقتی ما میگیم با امپریالیسم آمریکا مخالفیم، میگن خیلی خب بفرمایید مدل اقتصادیتون چیه؟ سوسیالیسم شورویه، میخواد دوباره برگردید به حالت شوروی، اون که هیچ کی تایید نمیکنه. در جریان جنبش 99% در اروپا و آمریکا که شما خاطرتون هست، اونجا وقتی که به اینها میگفتن که خب بر علیه نظام سرمایه‌داری داشتن شورش میکردن دیگه، جریان وال استریت تو اینها، بعد بهشون میگفتن که با همین سرانشون صحبت میکردن، میگفتن که خب شما با نظام سرمایه‌داری مخالفید، میخواید برگردید به سیستم سوسیالیستی، اینا انگار بهشون فحش خواهر مادر داده بودی. نه بابا سوسیالیستی چیه؟ اصلا ما دنبال نظام سوسیالیستی نیستیم. بعد بهشون میگفتن خب پس دنبال چید؟ میگفتن یه سیستم دیگه. همین فقط گفتن یه سیستم دیگه، خودشون هم نمیفهمیدن این سیستم دیگه چیه. همون زمان من میگفتم که اگر ما ادبیات انقلاب اسلامی رو 20% داخل اجرا کرده بودیم، خوب منتشر کرده بودیم، الان وقتش بود یک انقلاب در دنیا شکل بگیره مبتنی بر ادبیات اقتصادی انقلاب اسلامی. اینا جمع شدن گفتن که آقا خب ما حالا یه نظریه اقتصادی کم داشتیم، خب نمیتونستیم به سوسیالیسم چیز کنیم استناد کنیم چون قبولش هم نداریم. الان به نظر ما میاد که اقتصاد مقاومتی اون خلای تئوری که ما رو پر میکنه، خدا شاهده مثلا از تجربه‌ام شاخه، ما اینقدر واقعا با سوادیم، اینقدر ما حرف داریم که یک جریان بزرگ در دنیا میگفتن شما بیاد یک شبکه بین المللی اقتصاد مقاومتی را بندازید، ما همه بهش میپیوندیم، مطمئن باشید خیلی‌ها در کشورهای مختلف بهش میپیوندن و این میشه یک جریان جهانی. گفتم باشه حالا بذار برگردیم ایران، حتما این کارو میکنیم. ریشه اقتصاد مقاومتی چیه؟ تو همون جلسه‌ای که این NGO ضد امپریالیستی بودن، یکی برگشت گفت که آقا مبنای فلسفی بحث شما چیه؟ ای بابا چی جواب اینو چی بدم؟ گفت نظام سرمایه‌داری که نیست، سوسیالیسم هم به نظر میرسه که نیست، پس چیه؟ دیگه مجبور شدن دیگه. گفتم آقا مبناش اقتصاد اسلامیه. بعد گفت که آقا اقتصاد اسلامی حالا یعنی چی؟ ما مجبور شدیم درباره اقتصاد اسلامی صحبت. من هیچ جا چیز نمیگم. بعد جالبه بحثم که تموم شد، یکی برگشت گفت آقا یه لحظه وایسا، این یک مدل اسلامی یا یک مدل شرقیه؟ گفتم خب چه فرقی میکنه، شرق هم جز اسلام دیگه، ببخشید اسلام هم جز شرق دیگه، ما که بالاخره اگه بگیم شرق مجموعی از مکاتبی، یه مکتب شرقی هم اسلامه، چه فرقی؟ گفت نه، اگر بخوای بگی یه مدل اسلامیه یعنی فقط به درد کشور مسلمان میخوره، اما اگه به مدل شرقی یعنی به درد همه ماها میخوره. گفتم آره مدل شرقیه. گفتن اوکی. یا الان مثلا چیز میشه که آقا دمت گرم، مثلا اینو منحصرش نکنید در اسلام. واسه میگه خب فلان فلان شما کی حرف از اسلام زدم، شما کشوندید بحثو به اسلام. آقا در مقدمه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومت میفرمایند عینیت بخشنده نظام اقتصادی اسلام در ارتباط اقتصاد مقاومتی، این عبارت آقا استفاده میکنن. ما میگیم اقتصاد مقاومتی نسخه معاصر نظام اقتصادی اسلامه. سوال میکنن آقا نظام اقتصادی اسلام که شما میگید یعنی چه؟ به قول آیت الله تسخیری، ببینید مکتب اقتصادی اسلام خب بالاخره جریانیه دیگه، در صدر مثلا شهید صدر قرار داره، شهید صدر رو اهل سنت هم به عنوان پدر اقتصاد اسلامی میشناسه، یعنی شما تو مجامع اقتصاد اسلامی دنیا هستیم، تو پاکستان، مالزی، نمیدونم جاهای دیگه، اینها یه جلسه گذاشتن برای تقدیر از پروفسور خورشید احمد، ایشون ذاتاً پاکستانیه، به عنوان پدر هنوزم زنده است، خیلی مسنه. این که دارم میگم شاید مال 20 سال پیش، 15 سال پیشه، یه جلسه تقدیر گذاشتن بین المللی، از همه کشورهای دنیا بودن، به عنوان پدر علم اقتصاد اسلامی ازش تجلیل بکنه، از ایران هم رفتن کسانی. اساتید ما که رفتن، روزا ما خب بچه بودیم، اساتید ما که رفتن میگفتن که خورشید احمد خودش در سخنرانیش برگشت گفت که این که همه دنیا برای این جمع شدن، و برگشت گفت که نه ببینید پدر علم اقتصاد اسلامی شهید صدر، من نیستم، سوء تفاهم نشه. و واقعا خیلی اهل سنت از ما بیشتر شهید صدر رو هم میشناسن، محمد باقر رو هم قبولش دارن، آیت الله تسخیری رو هم همینطور، من کشور مختلف رفتم خیلی با آیت الله تسخیری احترام میذارن، ایشون از شاگردای میشناسین دیگه، شما خود استادید، و بحث اقتصاد اسلامی ایشون برآمد از گفتمان شهید صدر، بحث قویه. این تعریف آیت الله تسخیری داره که هیچ اقتصاددان اسلامی رو من در دنیا و در ایران پیدا نکردم که با این مخالفت داشته باشه، تقریبا همه یا اکثریت بگیم اکثریت مطلق قبول دارن. نظام اقتصادی اسلامی بازتاب پرتوهای مکتب اقتصادی اسلام در آینه زمان و مکانه. شهید صدر هم همین مفهوم تو اقتصاد اونا با یه ادبیات متفاوت بیان میکنه. یعنی چه؟ یعنی شما اگر شرایط زمانی و مکانی رو تشبیه کنید به یک آینه، ما یه چیزی مثل مکتب اقتصادی اسلام، مکتب اقتصادی اسلام دستورالعمل زندگی اقتصادی در اسلامه. این دستورالعمل در کجاست؟ در قرآن و مکتب اهل بیت، یعنی وضعیت بایسته ی زندگی اقتصادی همش هم هنجاریه، به قول شهید صدر همش هم دستوریه، آقا اینجوری بکن اینجوری نکن، باید اینجوری باشد باید اینجوری نباشد، همش به اصطلاح گزاره‌ای است که میگه که شما چیکار باید بکنید چیکار نباید بکنید. خب اینجا همون بحث علینا القاء الاصول و علیکم التفریع هم وجود داره، خیلی از این دستورالعمل و قواعدها رو هم در نه در آیه مشخص قرآن اومده نه در روایت به اصطلاح مشخصی اومده، ولی بر اساس اصول استنتاج میشه و در میاد. این در این نگاه اصول و قواعد مکتب تشبیه میشود به شعاعهای نور، هر نوری که به یک آینه بتابه یه چی داره؟ یه بازتاب داره. حالا این نوره مثلا چیه؟ مثلا نفی ربا، آقا توی سیستم شما ربا نباید باشه، مثلا قاعده عدالت و انصاف، مثلا فرض بفرمایید که قاعده نفی سبیل، من این درشتاشو میگم، دشمن نباید بر شما مسلط باشه به لحاظ اقتصادی، مثلا قاعده بهره‌وری، حالا من اسمش گذاشتم قاعده بهره‌وری که روایت حضرت رسول میفرمایند که رحم الله امرنا عمل عملا فاتقنه، که آقام خیلی استفاده میکنه، و چیزهای دیگه. ما چند تا اینجوری داریم، یه برآوردی اجمالی من دارم که گزاره‌های رفتاری و دستورالعمل‌های زندگی اقتصادی با جزئیاتش ما یه سهولوش 7-8 هزار تا در مکتب اقتصادی اسلام داریم، بخشش استنباط شده، بخش هم باید استنباط بشود، یعنی باید ما اجتهاد کنیم، درس خارج برگزار کنیم، فلان کنیم، در بیاریم. بازتاب این قواعد مکتب یعنی عملیاتی شده این دستورات در بستر زمان و مکان، اسمش میشه نظام، و نظام مجموعه ای از سخت افزار و نرم افزار هاست. یعنی چه؟ یعنی مثلا من اینا حرفای ما نیستا، حرفای بزرگان، من دارم فقط توضیح میدم. مثلا من اومدم نفی ربا رو اجرا کردم، به یه سیستم بانکداری یا به یه سیستم مبادلات مالی رسیدم. اگر این سیستم مبادلات مالی نعل به نعل عملیاتی شده اون قاعده باشه، یعنی من یک جزی از نظام اقتصادی اسلامی رو ساختم به اسم مثلا بانک اسلامی. اگر قاعده عدالت و انصاف مثلا در بعد بازارش رو من اومدم عملیاتی کردم، یک بازاری دارم که قاعده عدالت و انصاف درش رعایت میشه، پس من یک جزء دیگه از نظام اقتصادی اسلامی رو به اسم مثلا بازار اسلامی فرضاً رو ساختم. اگر قاعده نفی سبیل رو اومدم مبتنی بر یک نظام تجارت خارجی ساختم، نظام مدیریت صادرات و واردات و فلان اینها، که در چارچوب این نظام من دستم زیر سنگ دشمن اسلام نیست، پس یه جزء دیگه نظام اقتصادی اسلامی رو من ساختم. اگر من مبتنی بر قاعده بهره‌وری یک سیستم صنعت و دانشگاه، یک نظام نوآوری ملی مثلا اسلامی درست کردم که این قاعده رو محقق میکنه، پس یه جزء دیگر رو ساختم. همینطوری بیایی تا همون 7-8 هزار تا. حالا من خیلی ساده و شماتیک، این نظامی که من ساختم بخشش سخت افزاریه، یعنی ساختاره، قانونه. مثلا فرض کن من اومدم یک شبکه بانکی متفاوت ساختم، نظام اصناف هم یه جور خاصیه، قوانین مالیات هم، قانون تجارت هم، قانون صادرات واردات هم، قانون کار هم، قوانین مختلف هم یه شکل خاصیه. بخشش نرم افزاریه. نرم افزاری یعنی خلاصش رو بگیم فرهنگیه. فرهنگ اقتصادی یک جزی از نظام اقتصادی اسلامه. فرهنگ اقتصادی یعنی چه؟ مثلا یک بخشش انگیزه هاست. من نظام انگیزشیم چه شکلی کار میکنه؟ به ما میگن که یه چیزی اومده بود، کارشناس ژاپنی خیلی سال پیش اومده بود صنعت خودرو ایران رو دیده بود و عرض به خدمتتون که، حالا اینو نگم، این مثال اینو بذارید یه سر جای خودش بگم، چون نکتهش خیلی نکته جالبیه. فرهنگ اقتصادی، انگیزه، نظام انگیزش یعنی چه؟ یعنی که مثلا یک تولید کننده یخچال فریزر داره تولید میکنه، یک کارگری تو این کارخونه داره کار میکنه، این کارگر کارش مونتاژکاریه، پیچ و مهره های این یخچال ها رو داره میبنده. فرهنگ اقتصادی که بخشش میشه انگیزه، یعنی که مثلا این کارگر وقتی داره این پیچ و مهره رو میبنده داره به چی فکر میکنه؟ داره به این فکر میکنه که آی کسی که این یخچال خوشگل ایرانی میاد توی خونت، قراره که تموم بشه، مونتاژ بشه، بعد تو بخری بذاری تو خونت، داره فکر میکنه که الهی کوفتت بشه که من کارگر پول ندارم که این یخچالی که خودم تولید میکنم و بخرم، اما تو پول داری اینو بخری، الهی درد و بلات بگیری، غذایی که میذاری توی این یخچال فاسد بشه، همه بچه‌ها بمیرن، یا نه داره وقتی داره این پیچه رو میبنده داره فکر میکنه که خب ایشاله یه زوج شیعه عالی امام زمانی یخچال میبرن، 5 تا بچه انقلابی میارن، کمک میکنه به مکتب اهل بیت فلان، ایشاله نوش جونت باشه. با کدوم یک از این دوتا تفکر داره پیچ رو میبنده؟ و بعد ثابت شده که اینکه با کدوم تفکر میبنده در واقعیت کیفیت اون یخچال متفاوته. این فرهنگ تولید که جزی از نظامه، نظام فقط بانک نیست که، فرهنگ مصرف. من میخوام مثلا فرض بفرمایید که رب گوجه فرنگی بخرم، کجا میرم رب گوجه فرنگی بخرم؟ میرم از سوپرمارکت سر کوچه‌مون بخرم یا میرم هایپرمارکت چیچی بخرم؟ حالا اونجا که رفتم از کدوم رب گوجه برمیدارم؟ از هر کدوم که برداشتم چند تا برمیدارم؟ 5 تا برمیدارم یا 2 تا کارتون برمیدارم برای یه مصرف یه سالم؟ چقدر برمیدارم؟ این میشه فرهنگ مصرف و امثال اینها. اگر من سخت افزار و نرم افزار اقتصادم 100% منطبق بر قواعدی بود که در به اصطلاح مکتب اقتصادی اسلام در قرآن و اهل بیت و اون استدلالات پایین دستیش آمده است، آن وقت من میتونم بگم نظام اقتصادی یک نظام اسلامی. اگر نبود دیگه نظام اقتصادی اسلامی نیست، ولی اینکه شما هی اون بالاش بنویسید بسم الله الرحمن الرحیم جمهوری اسلامی ایران. حالا اقتصاد مقاومتی کجا خودش رو نشون میده؟ ببینید این آینه زمان و مکان متغیره، متفاوته، شرایط اینجا متفاوته، خیلی چیزا تغییر میکنه، تکنولوژی تغییر میکنه، دنیا تغییر میکنه، جمعیت تغییر میکنه، آب و هوا تغییر میکنه، نظامات خارجی که در اختیار شما نیست تغییر میکنه. این آینه متغیره، اما نور ثابته. قواعد مکتب همیشه و همه جا ثابت هستن، مثلا نفی ربا و نفی سبیل و فلان همیشه و همه جا. شما بفرمایید اگر نور ثابت باشه اما آینه متغیر باشه، بازتاب که میشه نظام ثابت یا متغیر؟ متغیر هستن. و لذا در اقتصاد اسلامی ما میگیم که نمیگیم نظام اقتصادی اسلامی، میگیم نظام‌های اقتصادی اسلامی، برای اینکه خروجی اون مکتب همین الان در یک کشور دیگه یک نظام دیگه میسازه و خروجی اون مکتب در ایران هزار سال پیش یک نظام دیگر میساخت، در ایران هزار سال بعد یک نظام، یعنی نظام کاملا متطوره و متغیره، تغییر میکنه. یه چیزش مکتب ثابت اما نظام همش هم میتونه اسلامی باشه. ما در یه شرایط خاصی هستیم. این آینه الان پر از خصومت اقتصادی، توضیح میدم خصومت اقتصادی که داریم میگن چی، بخشش خصومت های داخلی، بخشش خصومت های خارجی. در چنین شرایطی اسم نظام اقتصادی اسلامش نظام اقتصاد مقاومتی. یعنی چه؟ یعنی نظام اقتصاد مقاومتی همون نظام اقتصادی اسلامه، لکن متناسب با این شرایط اسمش عوض شده. سال 90-91 از آقا بحث اقتصاد مقاومتی مطرح میکرد، ادهی که خیلیشون هم طلاب بودن، روحانی بودن، با آقا ایراد میگرفتن، اون قشنگ یادمه، میگفتن آقا چرا میگه اقتصاد مقاومتی اجرا کنید، چرا نمیگه اقتصاد اسلامی اجرا کنید، آقا از دین خارج شده. حالا اینشو نمیگفتن ولی اون طعنش رو میزدن، چرا آقا بیاد بگه اقتصاد اسلامی اجرا بکنید. اقتصاد مقاومتی همون اقتصاد اسلامی، فقط عنوانش تغییر کرده. حالا اینجا یک سوال مطرح میشه، عنوانش هم متناسب با این شه. حالا بعضی میگن آقا مقاومتی عنوان خوبی هست خوبی نیست، یه حالا ول کن دیگه، عنوانش خوب هست یا خوب نیست، بالاخره آقا گفتن اونو بپذیرید، ظاهرا هم بد نباشه چون اون عنصر حماسه و فلان اینها داخلش هست. یک سوال علمی اینجا مطرح میشه، اونم این که سخت افزار و نرم افزار این نظام چیست، یعنی چه، یعنی در این شرط پر از خصومت من میخوام مکتب اقتصادی اسلام رو کامل دانلودش کنم، پیادهش بکنم، قوانینم چطور باید باشه، فرهنگم چطور باید باشه، ساختارم چطور باید باشه، مثلا شکل بانک مرکزی آیا باید تغییر کنه یا نه، نظام تجارت خارجی تغییر میکنه یا نه، بازارم تغییر میکنه یا نه، قوانین مختلفم، و بحث فرهنگ تولیدم تغییر میکنه یا نه. مثلا یکی از اجزای فرهنگ تولید انتخاب محصولیه که شما میخواید تولید بکنید. آقا من 10 میلیارد تومان سرمایه دارم، میخوام تولید بکنم، خب به قصد سود دیگه طبیعتا. خب حالا من در این سیستم میخوام مکتب اقتصادی اسلام رو اجرا بکنم، اسلام داره میگه مثلا نفی سبیل، دشمن نباید بر تو مسلط بشه، در این شرایط من چی تولید بکنم که به اون قواعدی که مکتب داره میگه در این شرایط، ممکنه که در عصر مهدویت که شرایط صلح و صفای جهانی یه چیز دیگه تولید کنم، ولی در این شرایط یه چیز دیگه تولید، مثلا برم یه مثلا داروی خاصی که الان کشور وابستگی داره، مرغ لایم مثلا برم خودشم رو تولید کنم. خب فرهنگ مصرف چطوری میشه؟ من در شرایط مهدویت ممکنه برم رب گوجه فرنگی آمریکایی بخرم. آقا زمان امام زمان واقعا زمان زندگیه، خدا وکیل ان شاء الله ما باشیم تا اون زمان که ما تقریبا امید واثق داریم که هستیم. خب حالا ما یه جاهایی میگیم که ما میشیم وزیر اقتصاد اون زمان، حتی تا اون زمان مثلا. خب در اون زمان که صلح و صفا و اقتصاد جهانی اسلامی برقرار میشه، شما میرید توی فروشگاه محصولاتی میبینید از جای مختلف دنیا و با خیال راحت هر چی دوست دارید، اونایی که دلشون بچه انقلابی‌ها لک زده برای کالای آمریکایی و بالاخره هنجارهای حاکم اجازه نمیده که این کارها رو بکنن، راحت مصرف میکنن. خب ولی الان در این شرایط من بخوام مکتب رو عملیاتی کنم چی باید بخرم؟ ایرانی بخرم، آمریکایی بخرم، کره بخرم، چقدر بخرم، مثلا اندازه یه سال بخرم، اندازه یه روز بخرم، چجوری انجامات بدن، اینا رو باید طراحی بکنیم. اقتصاد مقاومتی خلاصش میشه طراحی این ساختار و اجراش. سه تا کار علمی ما باید انجام بدیم. اولا اینکه از آقای کمکی به ما کردن، مثل همه کارهای دیگه اساسی انقلاب اسلامی که خودشون شخصا انجام میدن، با چقدر بدبختیم به خدا. آقا سال 80 پس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت رو مطرح کردن، سال 89 بود فکر میکنم مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تأسیس شد به دستور خود آقا زیرمجموعه دفتر رهبری، میشناسید حتما اون مجموعه رو، اومدن 15 تا اندیشکده زدن، به قول خودشون 450 تا استاد برجسته رو درگیر کردن، فلان کردن. من دبیر یکی از اون اندیشکده ها بودم نزدیک 2 سال، حالا این یک دو سال اخیر نبودم، نمیدونم دقیقاً چیکار کردن، ولی خب میدونم کار خاصی نگردن. اون زمان تقریبا چند سال از بحث آقا گذشته بود، ما جمع‌بندی که می‌کردیم، حالا مثلا 450 تا استاد به قول خودشون قاطی کردن ها، هر جوری که ما جمع‌بندی می‌کردیم غیر از حرفا و بحثی که خدا آقا داشته، هیچ تولید جدید اتفاق نیفتاده. کمان که در اقتصاد مقاومتی هم دربار همین شکلیه. سیاست کلی اقتصاد مقاومتی نزدیک یک سال روش کار شد، از سال 91 تا سال 92. اجازه بدید مسئول من تمامش بکنم. مجموعه تشخیص مثلا نظام هم روش کار کرد، خود شخص آقا خیلی روش کار کردن، اساتید اقتصاد و حوزه علمی و فلان اینها روش کار کردن و در نهایت ابلاغ شد کی 29 بهمن ماه سال 92، 24 تا بند سیاست کلیه با یک مقدمه‌ای که مقدمش مقدمه مهمیه. اینجا این سیاست کلی به عنوان یک سری خطوط راهنما، دقت بکنید، بعضی اقتصاد مقاومتی رو مساوی سیاست کلی اقتصاد مقاومتی میگیرن، غلطه. سیاست کلی اقتصاد مقاومتی خطوط راهنمای کلی هستن برای طراحی اینجا که کمک میکنه به طراحی نظام صنعت نفت و گاز، طراحی نظام بانکی، طراحی الگوی مصرف، طراحی الگوی کار و تولید و امثال این چیزا. خود رهبری وقتی این ابلاغ شد فرمودن که ببینید این همه اقتصاد مقاومتی نیست، این یه بخشی اقتصاد مقاومتی که باید مورد توجه باشه، بقیه‌اشو شما باید بیاید تولید بکنید، ما احتیاج به نظریه پردازی داریم. در این نظریه پردازی ما حتما مکتب اقتصادی اسلامی رو یه خورده عملیاتی تر باید بهش ورود کنیم. به اعتقاد من ما احتیاج داریم که درس خارج فقه برگزار کنیم روی خیلی از موضوعات اقتصادی، مثلا روی بحث فرهنگ اقتصادی با درس خارج فقه برگزار کنیم، روی مثلا تجارت بین الملل با درس خارج فقه برگزار کنیم، روی بحث نمیدونم فرض بفرمایید که مناطق آزاد با درس خارج فقه برگزار، تو بحث نظام ارزی درس خارج فقه برگزار و امثال اینا. حالا ممکن شما بگید آقا این حرفا چی شما میگید، اینا روایت نداره، حالا من نمیدونم دیگه، یه کاریش بکنید دیگه. حالا ما مثلا آیت الله جزایری درس خارج فقه بانکداری داره در اهواز، بعضی از طلابشون اومدن پیش من انصافا تو اینجا خیلی خیلی قوی ورود کردن. حالا من اونایی که دیدم آش خیلی هاشون هم شاید مثلا چیز نبودن، مدل بانکداری که مطرح میگرن چرا حالا مثلا تحت رعایت فلان کس مثلا درس خارج فقه اساسی جدی روش برگزار کردن، به مدل های عملیت کمک میکنه. اون به اصطلاح من معتقدم که مکتب اقتصادی اسلام رو ما کامل نشناختیم. دیگه چی رو باید بشناسیم؟ این ساختار اقتصادی کشور رو، این آینه رو، هم خصومتایی که داخلشه هم ظرفیتی که داخلشه باید خوب بشناسیم و در نهایت دست طراحی بزنیم. در این طراحی نظام اولا سیاست کلی رو بهش توجه داشته باشیم، ثانیا الگوی نظام سازی در اقتصاد اسلامی رو هم بهش توجه کنیم. این خودش یک مبحث علمیه، روش نظام سازی در اقتصاد اسلامی. بعضی از دوستان طلاب به من میگفتن که آقا ما یه سری گزاره داریم در اقتصاد اسلامی، از این گزاره نتونستیم نظام در بیاریم، برای اینکه ننشستیم نظام در بیاریم. روش شناسی داره که شما چگونه نظام بسازید. خب ما تجربیات خوبی هم الحمدلله داریم از کاری که خود اهل بیت انجام میدادن، نوع نظام سازی که پیامبر در صدر اسلام در حوزه‌های مختلف از جمله در حوزه اقتصادی انجام میدادن که من بعضیشو خدمت از آقا بودیم توضیح دادم، خیلی خوششون اومد، یعنی از این نگاه و این بس که مثلا پیامبر چطوری نظام سازی میکرده. روش شناسی داره نظام سازی اقتصادی اسلامی. خب حداقل ما به دو نوع برنامه‌ریزی احتیاج داریم، برنامه‌ریزی فرهنگی با هدف اصلاح نرم افزاری، برنامه‌ریزی اقتصادی با هدف اصلاح سخت افزار. آقا شما باز وایسادی اونجا. آقا من میخوام با اجازه شما تا اذان ظهر ادامه بدم چون بحثمون واقعا مونده، هیچ چیز رو نرفتیم. آقا راضی است؟ اصلا تئوریک من صحبت، من همش دارم قصه میگم، من بس تئوریک کردم. باشه این اصلاح رو خیلی خوب متوجه، این اصلاح رو من تمامش میکنم. ما فکر کردیم که مثلا الان هم میگه نه ادامه بدیم فلان کنیم، ما بعضی جا ببخشید بعض شما نباشه، بعضی از جلسات بچه ها میگن آقا نمازم ولش کن، نمازم حتی نخونیم بحث رو به اینجا. هیچی نگفته، واقعیتش اینه که من این بحثی که میگم باید ساعت 9 تموم میشد، الان ساعت 10 منوز هیچ کنم. برنامه‌ریزی فرهنگی با هدف اصلاح نرم افزار و برنامه‌ریزی اقتصادی با هدف اصلاح سخت افزار. کل اقتصاد مقاومتی همین یه دونه اسلایده، این رو طراحی بکنیم و اجرا بکنیم. برای اینکه این اتفاق بیفته که دیگه من همینجا بسونو یه می‌دونم، 4 تا جبهه برای این طراحی و اجرا باید فعال بشه که دیگه حالا شما برید و ان شاء الله. آقا چطوری سر وقت میرید ولی سر وقت نمیایید آیه رئیس؟ در جریان باشید. به نظرم که سر وقت 5 دقیقه بیرون اومدم. یه سرات بزن. دوستان که سوال دارن میان جلو.
استاد فرمودید در مورد این اصل هدف اقتصاد مقاومت سخت افزار و نرم افزار الان در فعل فرمودید یوهان صحبت طلبجی گفته ما در حال ورود هستیم، بعضیش ورود نکردیم برنامه. الان در فعل برنامه درباره بانجی بانجیداری از 0 تا 100 دیروز هم پرسیدم بس آشی رفت اصل جواب نترستم از استاد بگیم. اصلا سخت افزار نمونش بانجیداری
من این نکته براتون میگم، این سوال خوبیه. اصلا در روش شناسی نظام سازی سیستم به اصطلاح اجرا، طراحی همراه با اجراه، طراحی اجرا، طراحی اجرا، طراحی اجرا، این گام به گام به صورت جلو میره. بعضی هم مغالطه میکنن، میگن که آقا تو برو نظام بانکیت رو یک جا صرف تا صرف دقیق مولا درزش نره بردار رو بیار تو من شروع کنم بیره کردم. من جوابشون میدم که یه دونه نظام اقتصادی تو دنیا به من نشون میده که اینطوری بوده باشه.
یه جا همشون
هر بشه. شما یه نظام اقتصاد آدم اسمیتی دارید نشون بده اینطوری بوده باشه. یعنی آدم اسمیت اون کتاب ثروت مللش همه ریزکاری رو نوشته باشه بعد شروع کرده باشن. یا کینز در قرن 20 توی آمریکا من یک مکتب جدید رو مطرح کرد، یا سوسیالیست‌ها و مارکس و امثال اینها، یا اقتصادهای هتروداکس، هیچ کدومشون این مدلی عمل نکردن. شما یک بیسی لازمه، یک پارادایم اساسی لازمه، قواعد کلی هدایت کننده و حوزه‌های اجرایی اصلی. حالا شما مواد اولی داری برای اجرا، بسم الله، در حین اجرا که دارید انجام میدید بقیه قسمت رو تکمیل میکنید.
اون در حین دیگه وقتی که رفتی وسط کار اونجا
تکمیلش
میکنید. الان طراحی اولیش اجرا شده؟
نشده دیگه.
نه سخت فقط در حال نظریه است.
ببینید ما توی بحث بانکداری، حال بانکداری اصلا بحث مفصلیه.
میگیم بانکداری اسلامی، الان سوال میکنه
ما بانکداری اسلامی نداریم.
بانکداری اسلامی آیا علما، طلبه ها، حوزه علمیه یا اقتصانات به قول سپا فلان بهمان های تره بانکداری اسلامی حتی اگر کلشی داره به دماغ ما اجرا کنیم. الان داریم اونو.
ببینید همون حرف هست که 100% بده. ما یه چیز 100% نداریم ولی چیز 70% داریم.
آره میخواهد همون بله. 50% بله. همون داریم. بله. بزم اگر بدم اونا قبول نمی کنن یا سه مقاومت نه اینو ما قبول
نمی کنن. اصلا اجازه نمیدن مطرح بشه. سال 62 بله. ببینید ما برای شروع، برای شروع برای همه اوزای نظام اقتصادی هستیم، برای شروع برای همش داریم. ما یه چیزی شروع کردیم به تعلیف کردن به اسم دانشنامه اقتصاد اسلامی، گفتیم تمام داشتای اقتصاد اسلامی رو بیان جمع‌آوری کنیم. یه وقت دادش رو سرچ کردیم، 250 استاد رو شناسایی کردیم، 110 تاشون گفتن که ما حاضریم کمک بکنیم. یک عالم ادبیات تولید شد در حوزه اقتصاد اسلامی داخل کشور، خارج از کشور. کارو شروع کردیم، متاسفانه بخش خوبی هم پیش رفت. تامین مالی متوقف شد، گفتن آقا پول نداریم و فلان اینجور چیزا، به اصطلاح متوقف شد. ولی خب موجودی زیاده، شما باید اینها رو جمع آوری بکنید. مثلا تو همه بحثه بانکداری رو، همه بحثه نظام ارزی رو، همه بحثه نظام تجارت خارجی رو، همه بحثه حقوق مصرف رو، همه بحثه نظام بانکداری مرکزی رو، همه بحثه دولت رو، فلان اینها رو، اینا رو که جمع می‌کنید نسبت به اونهایی که سیستم کینزی رو شروع کردن به اجرا کردن، سیستم آدام اسمیت رو شروع کردن، سیستم مارکس رو شروع کردن، داشتامون خیلی بیشتره، خیلی بیشتر.
اقتصاد مقاومت تو جهان ما فرض کنه ترویج بکنه بپذیرن و اجرا بکنن، همین دوال مزیت تو امثال اینا، بعد اون موقع بازار ارز و تقاضا اینو قفل نمیکنه چون همه
چه کنه،
همه اکثر داشتار دارن، این نیاز دیگه به تبادل شاید اتفاق نیفته.
مثلا ببین ما یکی از اصولمون به اصطلاح تجارت دانش بنیانه، قرار نیست که تمام محصولات دانش بنیان رو ما تولید کنیم. که فرض کنیم که 3000 تا محصول دانش بنیان وجود داره، 20 تاشو ما تولید میکنیم، 10 تاشو یک کشور دیگه تولید میکنه، 40 تاشو کشور دیگه تولید میکنه، ولی هیچ یه قاعده، نه یه قاعده ولی اینجا وجود داره، هیچ کس حق نداره خام فروشی بکنه، خام فروشی بکنه، هیچ کس خام فروشی نکنه، خام
تولید یه چیزی بکنیم صادر کنیم،
همه یه اون بحث
خام فروشی اقتصاد اقتصاد موجود الان هستش، ولی تو اون دیگه خام فروشی معنی
آمریکایی‌ها و غربی‌ها خیلی به دنبالن که کشورهای دیگه مثلا خام فروشی بکنن. بعد این خام فروشی هم که میشه گاهی ممکنه بگیم خب آقا آمریکایی خودش داره از چین کالای ساخته شده در میاره، بله از ایرانی میخواد خام فروشی بکنه به چین، بعد سرمایه‌داری خودش رفتن توی چین مثلا سرمایه‌گذاری کردن، همون تولید می‌کنن، تقریبا کم کالای ساخته شده وارد کشور خودش می‌کنن. یا نه میگه فعلا چین و کره جنوبی اینو گاو شیرده داره برای من تولید می‌کنه، اشکال نداره یه چین و کره جنوبی یه چیزی تولید بکن، ولی همه دنیا شما حق ندارید که همه چی تولید کنید، شما خام فروشی بکنید که یکی من بتونم مدیریت بکنم، یکی بتونم کنترل کنم. برای چی؟ برای اینکه میخواد قاعده بازی رو خودش تعیین کنه. اگر اقتصاد همه کشورها دانش بنیان بشه، این دانش بنیان شده یه حرف عقلانیه ها، یعنی که تو میخوای اینو تولید کنید یه دانشی وجود داره، اون دانش رو به خرج بده چیز بهتری تولید بکن. اگر نتونین کارو کنید باید پلاستیکشو خام بفروشید. خب اگر همه کشورهای دنیا به سمت این حرف عقلانه رفتن، انگار که بگیم آی مردم دنیا همه باید فکر بکنیم، خیلی باید فکر بکنیم، یعنی حرفی که به دل همه میشینه و درسته. اگر این مدل اتفاق افتاد همه منتفع میشن، حالا نه با مدل آمریکایی. مدل اقتصاد آمریکایی که به سمت انحصار میکشه، یکی از مهمترین مضرات مادیش اینه که اموال از بین میره. اموال از بین میره یعنی چی؟ یعنی شما وقتی نظامتون انحصاری شد، انحصارگر برای اینکه بتونه قدرت خودش رو حفظ بکنه، حد اکثر تولید رو انجام نمیده. تولید میاد کنترل میکنه. طبق توری خودشونه ها کنترل میکنه، حتی جای از بین میبره. شما شنیدید که آمریکا یا گندماشون رو میریزن دریای مقاطعی، یا از اون بدتر طرح نکاشتی که اجرا میکنن. این بیشتره، میاد میگه که آقا من اراضی زیادی دارم، اما اگر بخواد همش بره زیر کشت، قیمت محصولات کشاورزی میاد پایین. بعد میاد مثلا اتحادیه دارم به زراعتکارا ابلاغ میکنم، میگن که هر کسی هر هکتاری که کشت نکنه، این خالی بذاره، یعنی هدر رفت منابع دیگه، 800 دلار من بهش میدم بذار هر هکتار. چرا؟ میگه بذار نکارن که کالا کم باشه که من میتونم گرون بفروشم. اصلا انحصارگر سودش رو در نظر میگیره، تا اونجایی تولید میکنه که سودش حد اکثر بشه. اگر بیشتر تولید کنه چون قیمت میاد پایین، سودش کمتر میشه، تولید همونجا متوقف میکنه. یعنی نظام انحصاری حتما باید چند صد میلیون نفر گرسنه در دنیا حفظ بکنه برای اینکه بقایش مثلا ادامه پیدا بکنه.
اصطلاح هدر رفتن مال یه چیز همون انحصار نیست که ببرم هدر رفتن مال مردم تولید نکنن، که اگر تولید بکنه سرمایه از کشور خارج میشه. باز اونا میگن که برای اینکه مالمون از کشور نخارج شه پس نباید بکاره، اون تاجر همه چیز یعنی رو هم بخره چیز بفروشن
نه، برای چی از کشور خارج بشه؟ شما در ازاش یه کالایی وارد میکنید، یه محصولی وارد میکنید.
اصطلاح تاجره رو میگم چون برای اینکه زیاد سود کنن میخوان اینو، اصلا میگن مالتون هدر میره پس نباید تولید کنید تا ما هم
نه. این حرف عقلانی نیست.
بس چی اینو میکنن اسمی که رو بس تجارتشون اقتصادشون میزن میگن لیبرالیسم، واقعا همون لیبرالیسم میگن مثلا آقای اسمی طراحی کرد، یا اینو فقط اسم رو گرفتن هر کاری دلشون میخواد.
به این آدم اسمی یه چیزی رو میدونه ولی عوضی بازی در آورد. اونم این بود که اون الگویی که میاد با ادبیاتی که بعدن ریاضیاتی شد توضیح میده که بهینه‌گی رو ایجاد میکنه، یه پیش‌فرضی داره که هیچ وقت اتفاق نمیفته. خب مثلا انگار که من میخوام بر شما حکومت بکنم، میگم که ببینید آقا من اگر حکومت بکنم از 100 میلیارد تومانی که فرض کنید 100 میلیارد تومان دارم، از 100 میلیارد تومانی که دارم شما 50 نفر رو به هر کدومتون 1 میلیارد تومان میدم، ببینید چقدر من خوبم، من به شما 1 میلیارد اول فرض میگیره اینجوری ببینید خیلی خوب باشه، حالا بیاد به من رأی بده، من رأی میدید در که من 100 میلیارد تومان رو ندارم. یعنی آقا اون پیشفرضی که تو گذاشتی از اون پیشفرض محقق نمیشه. پیشفرضای اقتصاد رقابت کامل که اونها مطرح میکنن، یکیش اینه که تعداد تولید کنندگان بی نهایت باشه. آیا اصلا من در عالم ماده میتونم بی نهایت داشته باشم؟ ورود و خروج به بازار کاملا بدون هزینه باشه، واقعا ممکنه شرکت‌های آمریکایی برای اینکه رقیب براشون درست نشه حتی آدم میکشن، دولت‌ها رو مجاب میکنن که برن و با کشورهای دیگه مذاکره کنن، اجازه ندن که اون سند در اون کشور شکل بگیره و هر کار دیگری انجام میدن. مگر همچین چیزی وجود داره؟ اطلاعات، این جزء فروض آدم اسمیته، اطلاعات کامل وجود داره. اطلاعات کامل یعنی چی؟ یعنی مثلا من اگر میخوام چتر تولید بکنم در این شرایط، میگه که این سیستم کاملا کار عمل میکنه، من اگر چتر میخوام تولید بکنم میدونم که مثلا 20 سال دیگه در کارخونه چتر میخوام بزنم، در چنین روزی در استان قم و در شهرهای دیگه و در فلان جاهای دیگه آیا باران میآید یا باران نمیآید. و در همون 20 ساله یا در چنین روزی چند نفر دارن چسب تولید میکنن و هر کدوم میشه قیمت دارن میفروشن. میگه آقای آدم اسمت واقعا تو آدم عقلتو به کار میندازه؟ اصلا ممکنه همچین اطلاعاتی در عالم ماده وجود داشته باشه؟ اگر این اطلاعات وجود داشته باشه با یه فروزی ممکنه اتفاق بیفته، ولی تو اومدی یک مفروضات تخیلی رو مطرح کردی، بعد ازش یک نتیجه دیگه میگیری، بعد میگی خیلی خب پس بیا یه اقتصاد لیبرال رو اجرا کنیم. و شما تعداد تولید کنندتون بی نهایت نیست. لیبرالیسم یعنی انحصار. وقتی اطلاع درباره قیمت ها وجود نداره، لیبرالیسم یعنی از بین میرن، قطعا از بین میرن. و خودشون در مرحله سیاست گذاشت اینو میگن، میگن البته در این مسیر 25% جامعه له میشن، از بین میرن. خب الان تجربه دنیا رو نگاه کنیم، آیا واقعا ما تو این مسیر داریم میریم؟ ما هرچی که داریم که داره نسایی تر میشه.
همون کاری که اونم هم میکنه ما داخلی شده
نمیدونم. تازه همینه، تازه ما همون کاری هم که اونا دا انجام میدن، بعد عملا ببینید چه اتفاقی میفته. یه آقا لیبرالی اسمی که از اصولش اینه که دولت نباید دخالت بکنه در اقتصاد، بذاره مردم کار خودشون میکنن. در جریان بحران مالی 2008 غرب که خیلی از شرکت‌های بزرگ، شرکت‌های سرمایه‌گذاری بزرگ و بانک‌های بزرگ در آمریکا و در اروپا ورشکست شدن، دولت‌های این کشورها حدود 20,000 میلیارد دلار به اینها کمک کردند که اینا سرپا بمونن. این اتفاق منجر به بحران بدهی‌ها شد، چون اینا از خزانه‌شون، از پول مردم که مالیات گرفته بودن، آمریکایی که پول چاپ کردن این مسئله رو انجام دادن، چون دلارشون پول دنیاست، اونا به این مسئله نخورن. ولی اروپایی‌ها که همچین قدرتی ندارن، که نظامات پولیشون رو از آمریکایی مقداری محکم‌تره، گفتن که خب پول که شام نمیتونیم بکنیم، پس از خزانه باید برداریم. از خزانه برداریم یعنی از پول مردم. یه دفعه کشورشون با کسری بودجه شدید مواجه شدن. چرا این کارو کردن؟ برای اینکه اون سرمایه‌داری بزرگی که رفقای خودشون بودن و بعضی‌ها خودشون بودن، اینها رو از ورشکستگی نجات بدن که دادن. بعد گفتن که خب آی مردم، الان دیگه خزانه خالیه، من پول برای خرج کردن برای شما ندارم. شد سیاست ریاضت اقتصادی. ریاضت اقتصادی چیکار کنیم؟ یک، خدماتی که به مردم داریم میفروشیم و قیمتش ببریم بالا، مثلا دانشگاه رایگان شد دانشگاه پولی، مثلا خدمات بهداشتی شدیدن گرون شد. از اون بر مخارجمون باید کم کنیم. اومدم سن بازنشستگی تو بعضی از کشورها بردم رو 35 سال، که دیرتر بازنشست کنیم که کمتر مستمر بازنشستگی بدن. مالیات بر درآمد رو زیاد کردن، خیلی ها رو اخراج کردن برای اینکه پول نداشتن، نمیخواستن بهشون پول بدن. یعنی به نفع اون اقلیت 1% سرمایه دار، 99% مردمشون گرفتن له کردن. توی کشورهای توی اروپا واقعا آدم مهندس متشخص کشید کارش به جایی که اگر از خیلی غذا نگیره از گشنگی میمیره. این اتفاق واقعا تو نظام ریاضت اقتصادی افتاد. خب آیا آدم اسمی روحت شاد کجایی الان؟ داشتیم گفتی دولت دخالت نکنه. دولت اومده به نفع اون 1% چیکار میکنه؟ بقیه رو له میکنه و پول بلاعوض بهشون داره میده به اون 1%.